سودایی عیش و علم خلد و جهیمم، سرمایه بجز حکم قضا هیچ ندارم. تحریک لبی بود از سرمایه ایجاد، معذورم اگر جز من و ما هیچ ندارم. تشویش خیالات وجود و عدمم نیست، جز رمز دهانت همه جا هیچ ندارم. یارب چه قدر گرم کنم مجلس تصویر، سازم همه کوک است و صدا هیچ ندارم. چون شام اگر شش جهتم پی سپر افتد، غیر از سر خود در ته پا هیچ ندارم. وامانده یأسم که از این انجمن آخر برخواستنی هست و عصا هیچ ندارم. مغرور هوس میزیم از هستی موهوم، فریاد که من شرم فنا هیچ ندارم. هم کسوت ناموس حبابم چه توان کرد، گر باز کنم بند قبا هیچ ندارم. شخص عدم از زحمت تمثال مبراست، آینه تو هیچم من و ما هیچ ندارم. بیدل اگر آفاق بود زیر نگینم، جز نام خدا نام خدا هیچ ندارم.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. جالبه بیدل چند تا غزل داره با ردیف هیچ یا هیچ ندارم، و این یک مقداری به جهانبینی بیدل برمیگرده. در مجموع شاعری هست که بسیار انسان را در برابر ذات خداوند، در برابر این جهان هستی، خرد و حقیر میدانه، و به همین دلیل بسیار مواقع میگه ما هیچ نیستیم. البته این هیچ انگاری به معنی این پوچ بودن و هیچ بودن این جهان نیست، بلکه به معنی خرد و مختصر بودن شخص است. یعنی از باب اغراق میگه ما هیچی نیستیم، نه اینکه معتقد باشه که این جهان اصلا وجود نداره و پوچ انگاری و هیچ انگاری که در نگاه بعضی از شاعران و اهل فلسفه هست. به هر حال یکی دو غزل با ردیف هیچ داره که مثلا میگه که انقا سر و برگی مپرس از فقرا، هیچ عالم همه افسانه ما دارد و با. و یکی همین غزل هست که عمری سه اسباب غنا هیچ ندارم، چون دست تهی غیر دعا هیچ ندارم. چون میدونیم کسی که دست خالی باشه فقط میتونه دعا بکنه. اسباب غنا یا در واقع امکانات زندگی بیشتری در اختیار او نیست. یک نکته اینجا عرض بکنم که ما دو تا کلمه داریم نزدیک به هم، یکی غنا به معنی غنی بودن، ثروتمند بودن، دارا بودن، و دیگری غنا به معنی نوعی موسیقی که متناسب با مجالس باشه و اینها. این توضیح را هم شاید بد نبود که عرض بکنم. در اینجا پس ما باید غنا بخونیم. تحریک لبی بود اثر مایه ایجاد، معذورم اگر جز من و ما هیچ ندارم. من و ما یعنی منم منم کردن یا منیت داشتن، این که انسان خودش را چیز بسیار مهمی تلقی بکنه و میگه که ما خیلی وقتا دچار این منیت هستیم، میگیم من چنین هستم، ما چنین هستیم. این از کجا آمده؟ چرا ما اینقدر من میکنیم؟ میگه علتش این هست که ما به وسیله یک سخن گفتن ایجاد شدیم، یعنی منبع و منشأ ایجاد ما سخن هست. چون میدانیم که در قرآن هم آمده که خداوند میفرماید که کن فیکون، یعنی به مجردی که من میگم چیزی موجود باش، آن چیز موجود میشه. به همین دلیل بیدل بسیار مواقع ایجاد جهان را بر اساس یک تکان خوردن لب یا در واقع سخن بر زبان آوردن میدانه. در جای دیگه ای هم داره میگه که اول در عدم دهنت باز میکند تا کاف و نون تهیه آواز میکند، که این کاف و نون همون کن هست. و به همین اعتبار خوب بیدل در اینجا میگه که ما چون بر اثر یک سخن گفتن و یک تحریک لب ایجاد شدیم، خب ما اهل همین سخن گفتن شدیم. یعنی این در واقع ریشه داره در اون ذات خلقت. و بیت دیگر، تشویش خیالات وجود و عدمم نیست، چون رمز دهانت همه جا هیچ ندارم. اینجا چی میگه؟ در قدیم، در کل، در ادبیات ما، در شعر کهن ما، در مجموع، دهان معشوق به کوچک بودن یا حتی وجود نداشتن و موهوم بودن معروف بوده. یعنی شاعران از فرط اینکه میگفتن دهان باید کوچک باشه تا زیبا باشه، دیگه به اینجا میرسیدن که میگفتن دهان اصلا نباید باشه، یعنی موهوم باشه. و بیدل بسیار مواقع این معنی رو میاره، یک نوع اغراق است دیگه. میگه که چی؟ به نام مرد قناعت کن از نشان عدم، دهانیار به حرف شنیده میماند. یعنی اصلا انگار حرفی هست که شنیده شده و تمام شده و رفته. حالا در اینجا هم میگه که من به فکر وجود و عدم نیستم و چیزی که میفهمم همون رمز دهان تو هست، که او هم در واقع در حکم عدم هست. یعنی ما انسان ها در برابر وجود متعالی حکم عدم داریم. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویس وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بی‌دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی‌دلم. سایت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر. این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات مربوط به ایران، افغانستان و البته سایر نقاط جهان، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. آدرس سایت ما parsdoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی. سفر وزیر خارجه عمان به تهران. و اظهارات وزیر خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه چینی. خب دوستان، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما روز چهارشنبه گذشته در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده سردار و جمعی از خانواده‌های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت، با تبیین برخی ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی، گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی، یعنی تحقق اسلام و قرآن، حرکت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر پیروزی دیر یا زود ملت سوریه بر اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان، به تجلیل از شهیدان مدافع حرم پرداختن و گفتن سلیمانی ایران را هم حرم می دانست و اگر آن خونهای پاک نبود، امروز از حریم و حرم و هیچ یک از عتبات مقدس خبری نبود. رهبر انقلاب حضور مشتاقانه هزاران زائر از ایران و دیگر کشورها بر مزار شهید سلیمانی را نشانه عزت خدادادی و نتیجه اخلاص او دانستند و گفتند به فرموده قرآن عزت فقط در دست خداست، که باید این حقیقت معرفتی را درک کرد و در سبک و جهتگیری های زندگی به کار گرفت. امام خامنه ای با اشاره به حضور حاج قاسم از اوایل دهه 80 در میدان مبارزه با شرارت های امریکا در افغانستان و عراق افزودند:
از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. اونها البته هدف اصلیشون ایران بود، حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران، هر کدوم با یه بهانه‌ای. صورت قضیه این بود، باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشن. هدف این بود. وقتی اون دوتا حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بی‌بدیلیه.
ایشان حفظ عوامل اقتدار را برای استمرار ایستادگی و اقتدار ملی هر کشوری ضروری دانستند و گفتند مجموعه جوانان مؤمن و آماده فداکاری مهمترین عوامل ثبات و اقتدار یک کشورند و نباید چنین جوانانی را از صحنه خارج کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در کشور ما این موضوع تا حد زیادی مورد توجه است، اما کشورهای دیگر هم باید به آن توجه کنند، چرا که با خروج جوانان مؤمن و فداکار از عرصه، وضعیت مشابه سوریه و هرج و مرج و اشغال خاک آن در حمله بیگانگانی همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای متعرض دیگر ایجاد خواهد شد. امام خامنه ای استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند
البته اینا نمیتوانند بمانند. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر این که پیروزی نهایی از آن مؤمنان است گفتند لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد شد، همچنان که یمن نیز نماد مقاومت است و پیروز خواهد بود و ان شاء الله دشمنان متجاوز و در رأس آنها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه بردارند و با ذلت از منطقه خارج شوند. اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام سید بصیر احسانی، یک تن از کارشناسان سیاسی را.
صحبت‌های مقام معظم رهبری حول تقریباً 6-7 محور بود که این محورها محورهای بسیار مهم است. یکی در رابطه با این قضیه که بعضی‌ها گمان کردند که خون شهدای مدافع حرم به هدر رفته و این ناشی از یک نگاه کوته بینانه است، نگاه مادی، در حالی که اگر این جانها نمی رفتند و مبارزه انجام نمی گرفت امروز خبری از اعتاب مقدسه نبود. این خونها باعث حفظ حرمهای مقدس و حفظ منطقه غرب آسیا از شر شرارت عدیده خطرناکی مثل داعش شد. به نکته دیگری که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، دفاع از حرم‌های مقدس یک اصل هست و این اصل رو خب ما میتونیم به عنوان یک دلیل برای حضور در هر جایی که این حرم‌ها هستند بدانیم و کسی نمیتونه بگه آقا شما چرا مثلا دخالت در امور سوریه یا در امور عراق بدید، دیگر اینا دخالت نیست، ما حرم‌هایی داریم که این حرم‌ها برای ما مقدس هست و خط قرمز ما هست و هر کسی که بخواهد تعدی بکنه و تعرض بکنه به این حرمها بداند که با دفاع جانانه مردان مقاومی از سرتاسر جهان اسلام از جنس حاج قاسم سلیمانی و یاران او بالاخره مواجه خواهد شد.
بله.
مسئله دیگری که ایشون تأکید داشتن این که اگر انسان با اخلاص حرکت بکنه خداوند مزد این اخلاص رو دیر یا زود خواهد داد و شما میبینید که در قضیه شهادت سردار سلیمانی مردم از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها برای زیارت این بزرگوار عازم کرمان میشن و مسجع ایشون رو زیارت میکنند. این عزتی است که خداوند مخلصان میده. نکته دیگری که رهبری روی اون تاکید داشتن، رهبر معظم انقلاب، این حوادث چند ساله هست که نشان داد و همچنین مدافعان حرم نشان دادن که انقلاب اسلامی یک پدیده سرزنده است.
بله.
و با پویایی کامل، نشاط کامل در حرکت هست و هیچ کسی نمیتواند این سرزندگی رو منکر بشه و دلیل سرزنده بودن اون این هست که ما میبینیم که مدافعان حرم، خط انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت امروز یک سد بزرگی در مقابل مطامع جهانخواران از جمله امریکای جنایتکار صهیونیسم بین‌الملل ایجاب کرده.
بله.
و انشالله به حول قوه الهی این صد و مانع عظمت خوشحالی آمریکا و صهیونیسم رو خواهد شکست
انشاءالله.
و به اصطلاح به اون اهداف بلند خودش خواهد رسید. و در رابطه با سوریه یک نکته خیلی خوبی رو مقام معظم رهبری اشاره کردن و اون این هست که البته نه فقط سوریه، که هر کشوری اگر بخواهد به اقتدار برسد جوانهای خودش رو، جوانهای مؤمن خودش رو، جوانهای کارآمد خودش رو نباید نادیده بگیره. این یک فاکتور مهم در پیشرفت هر کشوری است. و همچنین نکته دیگری که رهبری به اون اشاره داشتن این بود که سوریه متعلق به مردم سوریه هست.
بله.
امریکا و متجاوزان دیگری که در اونجا هستن الان اینها نسله ناچستن، از فرسخ و فاصله خودشون رو به اونجا رساندن و قطعا با مقاومت ملت سوریه مواجه خواهند شد و جایی در منطقه نخواهند داشت. دیر یا زود دارد اما سخت و سوز ندارد. و نکته آخر هم این که لبنان و یمن نماد مقاومت هست.
بله.
بدون شک اینها پیروز خواهند شد. ممکنه ضربه خورده باشن اما خم نشدن و نشان میده که واقعا یمن در این روزها که چقدر کارآمد داره عمل میکنه و
بله.
اهدافی رو در قلب سرزمین های اشغالی مورد اصابت قرار میده و آمادگی خودش رو ملت یمن کاملا نشان داده.
بله.
اگر ملت یمن وارد میدان میشود بعد از اون هم ملت‌های دیگه از جمله لبنان و انشاءالله در ادامه سوریه هم حالا چند وقتی دست این آقایان هست اما مطمئن باشید که خارج خواهد شد و از جولان جولانی‌ها و دیگر کسانی که بالاخره در اونجا دارن جولان میدن آزاد خواهد شد و دوباره در دامن محور مقاومت قرار خواهد گرفت و انشاءالله نابودی اسرائیل با همین محور مقاومت که کاملا زنده هست دور از دسترس نیست.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. رویداد مهم دیگر مرتبط با ایران سفر وزیر خارجه عمان است به تهران. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار وزیر امور خارجه عمان نگاه و رویکرد عملی ایران را گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان همه کشورهای اسلامی دانست و تعامل جدیتر ایران و عمان را در این راستا خواستار شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گذشته در دیدار وزیر امور خارجه عمان با اشاره به اینکه سیاست خارجی دولت 14 بر گسترش روابط و تحکیم همکاری‌ها با همه کشورهای اسلامی همسایه و دوست استوار است تصریح کرد. اینکه کشورهای منطقه و ملت‌های مسلمان با یکدیگر اختلاف داشته باشند و جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی از این وضعیت برای ضربه زدن به آنان سوء استفاده کند به هیچ وجه قابل قبول و مطلوب نیست. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم سلطان این کشور به رهبر انقلاب اسلامی رئیس جمهور و ملت ایران گفت دو کشور روابطی ریشه‌دار و تاریخی دارند که بر پایه اعتماد و حسن نیت شکل گرفته و گسترش و قوام یافته است. سلطان عمان علاقه و تأکید زیادی بر گسترش این روابط دارد. اما وزیر امور خارجه عمان در سفر به تهران با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای عمانی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن توافقات فیما بین دو کشور بر آمادگی ایران برای گسترش عرصه‌های جدید همکاری به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و انرژی تاکید کرد و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک را فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری این موضوع دانست. وزیر امور خارجه عمان نیز با قدردانی از موضع مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی و احترام به اراده مردم سوریه بر موضع کشورش مبنی بر نفی هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه، احترام به اراده و خواست ملت این کشور برای تعیین سرنوشت خود و حمایت از استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد. اما پیرامون روابط ایران و عمان تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم حسین نوشابادی، کارشناس و دیپلمات با سابقه ایرانی.
روابط ایران و عمان در گذشته مبتنی بر همین اشتراکات تاریخی و دینی و فرهنگی بوده و به دلیل همجواری جمهوری اسلامی و پادشاهی عمان این روند رو به رشد بوده در سال گذشته. خوشبختانه این روابط در سال‌ها اخیر رو به رشد و فزاینده بوده و ما میتونیم بگیم که این روابط روابط راهبردی بوده که الهام گرفته از قانون اساسی و با توجه به توسعه روابط با همسایگان به اولویت ماست. و در چارچوب همین سیاست ما مناسبات سیاسی و اقتصادی فرهنگی خودمون رو حتی امنیتی رو با عمان در بخش‌های مختلف داشتیم. این روابط در سطح خیلی خوب و ممتازی قرار داره فعلا و میتونه الگویی برای سایر همسایگان باشه. ما افزایش مناسباتمون در حوزه اقتصادی الان بسیار خوبه. حجم مبادلات تجاری ما عمان بیش از 2 میلیارد دلار رسیده. روابط سیاسی و دو جانبه ما با توجه به همین سفرهای مقامات و آژانس‌هایی که الان نمونهشو داریم می‌بینیم بین وزرای خارجه دو کشور، سفر رؤسای جمهور کشورمون به عمان در سال‌های گذشته، سفر پادشاه سابق مرحوم سلطان قابوس به ایران و پادشاه جدیدشون آقای هیثم بن طارق در سال گذشته صورت گرفت و سایر مقاماتی که به هر حال مستظر هستید نشان دهنده اهمیت روابط سیاسی و در واقع اقتصادی ایران و عمان و همچنین کمیته راهبردی که ما داریم در زمان ماموریت بنده به مسقط شکل با تلاشی که مرحوم جدید امیر عبداللهیان انجام داد، کمیته مشترک اقتصادی ایران و عمان، کمیته های مشترک علمی و فرهنگی و قضایی و امثال و همچنین در حوزه های دفاعی و نظامی. اما با توجه به سفر وزیر خارجه عمان به ایران من اشاره میکنم به اینکه به هر حال علاوه بر افزایش روابط و در واقع مناسبات دو جانبه‌ای که ما با عمانی ها داریم، ما همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی هم داریم در آزنی های مستمری رو دو کشور انجام میدن در خصوص مسائل منطقه‌ای.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. رویداد مهم دیگر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت همچنان آمادگی داریم وارد مذاکرات سازنده و بدون تأخیر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شویم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران جمعه شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه CCTV چین گفت بیش از 2 سال با کشورهای پنجم یک با حسن نیت مذاکره کردیم و نهایتاً موفق شدیم به توافقی برسیم که همه دنیا این توافق را به عنوان یک دستاورد دیپلماسی قبول و تحسین کردند. اما این آمریکا بود که تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل و توجیهی از آن خارج شود و شرایط را به این نقطه برساند. آقای عراقچی گفت فرمولی که از نظر ما وجود دارد همان فرمول سابق برجام است، یعنی اعتمادسازی درباره برنامه هسته ایران در مقابل رفع تحریم ها. عراقچی تاکید کرد یک دور مذاکره با کشورهای اروپایی صورت گرفته و دور دوم این مذاکرات تعیین شده و ظرف کمتر از 2 هفته آینده با 3 کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در مورد آمریکا نیز گفت طبیعی است که دولت جدید این کشور باید سیاست خود را تدوین کند و ایران بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت. چین و روسیه نیز باید به نقش سازنده خود در این مذاکرات ادامه دهند و این خواسته و اراده ایران است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان، کتابی که
کتابی
هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم. در فصل پایانی کتاب با عنوان بلاکش هندوکش. بلاکش هندوکش، مهر ماه 88. صبح بعد از نماز تاکسی میگیرم برای میدان هوایی. آخ سید، راننده تشریفات سابق و دوست عبدالرزاق، اصرار داشت که سحر بیدارش کنم، اما دلم نمیآید بیدارش کنم. تکت عادی گرفتم برای 7 صبح. تکت را کاملا اتفاقی خریدم به 70 دلار. راضی شده بودم با 120 دلار تکت بیزنس که یک هو پروازی اضافه شد برای 7 صبح و همانجا در جا تکت خریدم. هنوز هوا تاریک روشن است که میرسم با میدان هوایی کابل. میخواهم از دروازه داخل شوم. عسکری از راه میرسد و جلوی راهم را سد میکند و میگوید برو پشت قطار استاتو. روز آخر سفر است و ترسم ریخته است حسابی. جواب می دهم صف مال شماست. من ایرانی هستم. مانده نباشی برادر. بایستی پشت قطار استاد شوی تا از بیسیم رخصت دهند. افغانی و ایرانی و اجنبی ندارد. می روم و انتهای صف می ایستم. تا صبح مشغول نوشتن بودم. حسابی خوابم گرفته است. کوله لپتاپ و گونی نان کنجدی ها را روی زمین می گذارم و ایستاده پلک هام را روی هم می گذارم. چنان پلک ها سنگین است که انگاری همان اول کار خوابم می برد. کنار دستم تیری چوبی است بین سیم خاردارهای اطراف میدان هوایی که به همان تکیه دادم. چند دقیقه در همان حال خواب و بیدارم که یک هو احساس میکنم کسی دارد از روی کفش ورزشی پایم را میخاراند. بعدم هم نمیآید. کمی صبر میکنم. ولکن نیست. چشم باز میکنم. باور کردنی نیست. یک موجود عجیب و غریب روی پایم راه میرود. شبح نیست. از جنس سوسک و مارمولک هم نیست. رسمن عقرب است. عقربی بادومی افراشته روی پایم جا خوش کرده است. ناخودآگاه پنداری وسط 100,000 تماشاگر استادیوم آزادی باشم، با همه توان بلند و کشیده عقرب را شوت می کنم پشت سیم خاردار. از این حرکت ورزشی قطار به هم می ریزد. یکی بر می گردد سمت من. همین چه کار بود کردی؟ دیگری می گوید غلط کردی، غلط کردی. حق با جانب میگویم عقرب بودا. باشد، کاری با کارت نداشت که. حالا جرار میشود و دود از دمار یک مردک دیگری در میآورد. غلط کردی، حقا غلط کردی. دومی از جلوی قطار با پا آرام چیزی را تکان میدهد و میگوید این ترس دارد ایرانی، سیر کن. نگاه میکنم، یک عقرب دیگر است، انصافا با همان جلالت و محبت. البته کسی دیگر با آن دو عتاب می کند که حالا اتفاقی نیفتاده است و طرف مهمان است و کاری نکرده است و چرا از ریزه نیزه می سازید. عاقبت پشت بیسیم با ما رخصت می دهند که وارد میدان هوایی شویم و قطار آرام از کنار لشکری از عقرب عبور می کند و من فقط دلنگران آن عقرب عصبانی هستم که بلند و کشیده فرستاده بودمش در 18 قدم حریف و هر لحظه امکان داشت همه را دریبل کند و بیاید سراغ من. داخل سالن میدان هوایی قطارهای مختلفی درست شده است. قطار هرات از همه شلوغ‌تر است. برای کشوری که راه آهن ندارد، استفاده از قطار به جای صف چندان نکته برخورنده‌ای نیست. ته قطار ایستادم و کنار قطارمان قطار کم تعداد پرواز قندهار است. مسافران قندهار عمدتاً ریش‌های بلندتری دارند. در میانشان همان نویسنده انگلیسی را هم می‌بینم. از دور به هم لبخندی می‌زنیم. هیچ کدام سر صبحی حوصله حرف زدن نداریم. من خواسته بعد از ماجرای عقرب نه توان خوابیدن دارم، نه توان بیدار ماندن. گه گداری کسی می آید و همین طور به قول افغانها خنده خنده قطار را به هم می زند و جلو می زند. نفر کنار دستی من آبروداری می کند. ایران خیلی بهتر و نظیف‌تر شده. مردم در قطار سر جای خود استاد می شوند و هیچ کس حق دیگری ضایع نمی کند. دروغکی سر تکان می دهم. مشغول صحبتیم که یکهو برق ترمینال قطع می شود. خبری از برق اضطراری هم نیست. همان کنار دستی از فرصت تاریکی استفاده کرده است و قطار را به هم زده است و رفته است جلوتر. نشان به آن نشان که حدود 10 دقیقه مأمور کانتر صبر می کند تا برق بیاید و بعد که همه با هم ناامید می شویم می روند و از جایی توی سینی چای شمع روشن می آورند و روی کانترها می گذارند. آنهایی که بار دارند بارشان را می گذارند روی نقاله خاموش و بعد خودشان کمک می کنند و بار را می برند تا اشکاف سالن بار. روی برگه پرواز هم با دست شماره صندلی را می نویسند و زیرش هم امضا می کنند. جلوتر کنار دستگاه بازرسی اشعه ایکس هم بازی به همین منوال است. زیر نور شمع و چراغ قوه موبایل عسکری نان کنجدی ها را خالی می کند روی میز و می گردد. بعد هم راهنمایی می کند به فضای باز. خوشحال دری را باز می کنم به سمت شرق. به سمت آفتاب. کمی طول می کشد تا چشمانم به نور تیز خورشید صبحگاهی عادت کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. سر صدای عجیب می آید. به نظرم خورناسه حیوانی باشد. این بار عقرب نیست، قمر در عقرب است. یک سگ بزرگ به سمت گونی نانکنجدی ها و کوله لپتاپ می آید. قلادش به دست یک سیاه غول پیکر است که روی لباسش آرم شرکت امنیتی و مثلا خصوصی درج شده است. سگ بو می کشد و دور کیسه راه می رود. انصافاً شعورش بالاست و پوزه نمی مالد بلوازم. با انگلیسی از صاحب سیاه پوستش می پرسم اهل کجاست؟ اهل کشوری افریقایی است و برای این شرکت امنیتی کار می کند. بعد هم اوکی اوکی می کند و اجازه دوباره ورود به سالن می دهد به من. سگ‌ها دنبال مواد مخدر بودند و این موضوع بازرسی برای مسافران هرات که نزدیک مرز ایران است امری عادی تلقی می شود. دوباره به تاریکی سالن برمی گردم. با زحمت روی نیمکتی چوبی می نشینم. نیمکتی چوبی و درب و داغان. روی پشتی نیمکت جلویی دوباره به 3 زبان حک کردند. کمک‌های بشردوستانه فلان کشور اروپایی. سعی می‌کنم با نوشته روی پشتی صندلی نگاه نکنم. نگاهم را کمی بالاتر می‌آورم. دختر 7-8 ماهه‌ای سرش را گذاشته است روی شانه چپ مادر و با چادر رنگی مادر بازی می‌کند. مادر سرش روی شانه راستش خم شده است و پنداری خوابیده است. دختر 8 ماهه لچک بسر بایستی هزاره باشد. چشمان مورب زیبایی دارد. موهای لخت و پوستی تیره. با لبهایی که هنوز قطرات شیر را می شود رویشان تشخیص داد. با همه تخصصی که از طریق بازی با لیجی کسب کردم و شاید هم بدل از او، شروع می کنم برایش شکلک در آوردن. کودک ابتدا جدی نمی گیرد و بعد توجهش جلب می شود. آرام آرام شروع می کند به خنده خنده کردن و بعدتر قهقه زدن. مادرش خواب و بیدار تکانش می دهد و جلو می کشاندش. اما دختر دوباره سر بلند می کند و خیره به من نگاه می کند. دوباره برایش شکلک در می آورم. راستی این دختر 8 ماهه با این چشمهای مورب زیبا چه فرقی با پسر من دارد؟ پسر من لیجی تا چند ساعت دیگر به خانه می رسد و تا چند سال دیگر به مدرسه می رود و تا چند وقت بعد دانشگاه و خیلی که بد بیاری بیاورد در زندگی رتبهش 3 رقمی می شود و مسیری مملو از موفقیت های بزرگ و کوچک. و این دختر کمترین گرفتاری خانوادگیشان عدم اطمینان است به زندگی پدری که قرار است در میدان هوایی مقصد بیاید دنبالشان. مادر حالا بیدار شده است و با کلی خواهش و تمنا از زن یک مولوی گوشک تلفن مولوی را به امانت گرفته است و سعی دارد با شوهرش صحبت کند. تلفن شوهر رخ نمی دهد. زن سراسیمه تلفن می گیرد و هر از گاهی دختر 8 ماهه را پرت می کند روی نیمکت و هیچ نمی گوید. این دختر در چه مسیری کلان خواهد شد؟ گریه هم گرفته است. عشق روی گونه هام روان شده است. چه تفاوتی هست بین این دختر 8 ماهه با این چشمان مورب و لیجی من؟ جز یک مرز موهوم. اگر پسرم علی جای او بود چه؟ عشق می ریزم برای این بلاکش هندوکش و تخیل می کنم مسیر زیستن او را تا کلان شدنش. متوجه نیستم انگار. چند لحظه بعد چشمان مورب دختر را میبینم که خیره شده است با چشمان من و سعی میکند مثل من گریه کند. کودکانه میپندارد که این هم جزو بازی است. بلاکش هندوکش. پتو را از داخل کوله در میآورم و میکشم روی صورتم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی،
کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
مادرم میگفت من ده هفت آسمان یک ستارم ندارم، ده دنیای به ای کلانی یک نفر پیدا نمیشه مرا دوست داشته باشه. بعدش صرفه میکد و جلو دانشم میگرفت. وقتی هم که صرفه‌اش زیادتر میشد میخیست میرفت او خانه تا ما صدای صرفه‌هایش نشنویم. یک روز صبح زود، درست وقتی که هوا میخواست روشن شوه، یک ستاره را دیدم که افتاد روی زمین، نرسیده به زمین تبدیل به نور شد و ناپدید شد و دیگه صدای صرفه‌های مادرم به گوش نرسید.
سلام.
سلام، چیزی به کار داشتم؟
بوره داره؟
بله هست، بله.
از خیلیتان 2 کیلو بوره برم تول کنین، تشکر.
بچشم، 2 کیلو گفتن؟
بله.
مثل که خودتان نو و ای ساحه آمدن؟
بله.
چون دفعه اول است که خودتان در ای منطقه و ای ساحه میبینم.
بله، نو آمده.
خو، خوش آمدن، سایه خوب است، آرام است، شکر خدا، امنیت شما است.
بله، معلوم میشه. میگم میشه که بوره ای مرا بته؟
آه راست میگن، بخشش باشه، هیچ اوشم نبود. انال میرم برتان تول میکنم. میدانین چی است؟ ما بوره را در بوجی های کلان ماندیم و او آخر دوکان است. یک دقیقه صبر کنم تا برتان تول کده بیارم. خب بخشش تشکر. باشه، تال میخورین یکم.
تشکر.
میگم خودتان اولادم دارن؟
میگم هر کس بخوای از خودتان چیزی بگیره اینقدر ازش سوال پرسان میکنی؟
نه میبخشن، مثل که با سوالات خودم شما را خفه کردم. نه
نه، خواهش میکنم.
خب بازم بخشش میخوایم که قصه سوال کردم. این هم 2 کیلو بوره.
تشکر از خودتان. این هم پسیش بفرمایی.
اجازه بتن؟ بله درست است.
با من خدا.
دختر خالیم امروز تلفن کرده بود، میگفت که سبا شو خودتان به این خانی ما. ما هم برش گفتم که نمیتونیم. میدونی هر دفعه که میریم خانهشون چقدر سرمتیم میته؟ هیچ حوصله‌ایشو ندارم. خیلی وقت هم میشه که هیچ کالای نو نخریدیم. آدم میره میمانی، خب باید کالای نو و طلای نو داشته باشه. او هم خانه دختر خالیم شکوفه جان. و قسمی نمیرم. نه نعیم، نعیم دارم امرای تو گپ میزنم. هوشت کجاست؟
چیزی گفتی؟
میگم هوشت کجاست؟ اصلا تو نشنیدی که من چی گفتم؟
نه چطونه شنیدم، به خودت گوش میدادم عزیزم.
خب
که چی؟
خب مگه بگپایم گوش نمیکردی؟ نتیجهش چی شد؟ برام چیزی میخری یا نه؟
چیزی بخرم چی عزیزم؟
ای بابا اصاب من رو خراب میکنی، بیخی هوشت کجاست؟
خب میبخشی عزیزم، از اول قصه کو که چی گفتی؟
برو بابا، نمیشه که از اول برد قصه کنم یعنی چی؟
خب نام خدا یک تیز گپ میزنی، خب من از یاد میره دیگه که چی گفتی؟
نه خیلی.
چی؟
مسئله تیز گپ زدن من نیست، مسئله ایست که هوشت یک جای دیگه بود. داشتی به چی فکر میکردی؟
به چی فکر میکردم؟ به چی؟ به بدبختی هاییم، به قرضداری هاییم. چی گپ ها میزنی تو نادیه؟
بسیار خوب، بشین به امون بدبختی هایت فکر کن، ما میرم به کارایم برسم.
وی حال چرا قار میشی؟
اصلا میفهمی چی است؟ با موتو نامده که امرایم دیگه بشنیم گپ بزنیم یا بخوایم که مد کد تو درد دل کنم. بان که برم سونه دیگه کاسه خودم، سونه بدبختی هاییم.
خب چی بگویم، برو به کارت برس. ما اوشم طرف و دختر بود که صبحکی آمده بود دکان بوره بخرم. چند سال می شد با نادیه ازدواج کرده بودم و نادیام دختر خوبی بود، اما دختر رویاهای من نبود. خوارم انتخابش کرده بود. اما این دختری که صبحکی آمده بود دکان دقیقا همون دختر بود که من همیشه در رویاهای می دیدم. کاش بازم می آمد دکان و از من سودا می خرید.
سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، خوش آمدین.
زنده باشین. میبخشین قیماق دارین؟
بله قیماقم داریم. این از این بستای ریزتر هم هست، کلانترش هم هست.
نه همین ریزتر ها خوب هستن.
امی ریزه خوب هست؟ بچشم این ایام بسته ریزه خدمت شما. این
تشکر. پیسه چقدر شد؟
پیسه؟ بریم پیسه نتون، بریم بهش، فرق نمیکنم.
زنده باشین. چقدر شد؟
راستش نمیدونم، خودتانه که میبینم چرا احساس میکنم خودتان معلم مکتب بودن، معلم جایی بودن، نمیفهمم.
چطور؟
رقم معلم ها وارستن، با سواد، با وقار، فامیده.
بله، قبلا معلم بوده.
اینه نگفتم؟
ولی اینالی اوضاع قسم دیگه شده، زنها نمیتونن کار کنن.
بله میفهمم سخت است. این روزا اوضاع بر کلگی البته سخت شده.
بله درست است. امید به خدا که همه چیز جور شده.
انشاءالله خیر باشه.
نگفتین که پیسه قیماق چقدر میشه؟
گفتم هیچ فرق نمیکنه، نتون پیسه هیچ. میمون باشم به خدا.
دخترم امو دوای مرا بیار که میخواییم بخورم و خواه کنم بچیم.
آمدم مادر جان، آمدو.
سرم یکم درد میکنه، تابلت های خدا که بخورم خواه میکنم بچیم.
اینقدر زود میخواییم خواه کنین؟
ساعت چند است و دختر؟
آخه هنوز ساعت 7 بجه است.
آه وقت است، زمستان شده و شبام خیلی دراز است. آدم خواه کنه خیلی بهتر است بچیم. کار دیگه ای خود ندارم. ولی چرا دوای من آوردی؟
ولی مادر جان هنوز نان نخوردین، با شکم خالی که نمیتونین دوا و تابلت بخورین.
نان دلم نمیشه دختر گلم. هی خدا رحمت کنه پدر جانت.
خدا رحمت کنه.
تا که میخواییم قسمی زندگی رو تیر کنیم؟ اگه بیادرد بر ما پای سروان نکنه، ما از گشنگی تلف میشیم بچه.
کاش میشد که من سر وظیفه میبودم، آخه کار خدا خیلی دوست داشتم.
او زمان همه چیز خوب بود دختر گلم. پدر خدا بیامرزت زنده بود، تو سر وظیفیت بودی. اما حالی چی؟
تشویش نکن مادر جان، خدا بزرگ است. خدا سایه بیادر این فاروق از سر ما کم نکنه. بر ما پیسه رایی میکنه، به فکر ماست، کارهای ما را انجام میده. باز انشالله بخیر میبراییم میریم از این مملکت.
کجا میریم دخترم؟ کجا را داریم که بریم؟ یک آدم جور رفتم میتونم نمیتونم، معلوم دارست دیگه. ای کاش که یکان آدم خوب پیدا شوه که تو کدش آرسی کنی، بعد از اون مسر من راحت میتونم بانم و بمارم.
ای مادر جان چرا از دیگه پا میزنین؟ من میرم که نانتانه میارم، باز نان که خوردین میتونین تابلتای خدا بخورین.
بسیار خوب، چی بگویم، رقم پدر خدا بیامرزت سرزور استی، ولی بازم خیر ببینی جان من.
زنده باشی مادر جان.
سلام سلام سلام
سلام شما اینجا چی میکنی؟
راستش تیر میشدم، از دور خودتان دیدم، دوان دوان خودم به شما رساندم. البته بخشش باشه، نامتانم یاد نداشتم که صدا کنم که شما استاد شوین.
نامم نفیسه است.
نفیسه؟ چی یک نام مقبوله. حالا کجا میرین بخیر؟
من خب میرم خانه. چطور؟
خب من موتر دارم، هوام خنک شده، میتونم تا خانه خودتانه برسانم.
نه تشکر، من خودم میرم.
ببینین موتر هست، هوام که میبینین چقدر خنک شده، مثلی که سعی کنین بارش هم در راست، یا برف یا باران در راست دیگه.
نمیدانم، یک چند روزی میشه که هوا همه قسم ابریست، اما بارش ندیدیم.
خب شایدم بباره. بیاین، موترم او طرف است، بیاین همونجا سوار شین خانم.
نه تشکر، من مزاحمتون نمیشم، میرم خانه. خانه ما همینجا است، راهی نیست.
من از خودتون خواهش میکنم. خب اگه خواهش کنم سوار شوین قبول میکنم. من خودتون تا خانه میرسونم، آدم بدی نیستم. راستش یک گپ است که باید به خودتون بگویم.
چی گپی؟
خب بیاین در موتر به خودتون باید بگویم.
آخه چی گپی دارین؟ خب
از من میترسن؟ من خب قصد ندارم شما رو دزدی کنم.
نه منظورم این نبود.
خود اگه سوار شوین در موتر گپ میزنیم.
چی بگویم؟
بیاین از این طرف خواهش میکنم. پشتر ما بیاین، موترم او طرف سرک است، این طرف نماندیم، او طرف ماندیم.
شما عزیزان ادامه داستان ستاره من رو در برنامه فردا میتونین دنبال کنین.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتون آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.